من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على بقية الله روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راجعون. در هفته های گذشته درباره این مسئله که از اهم مسائل زندگی ما افراد بشر است مطالبی عرض شد و بیشتر از همه به این مطلب اشاره شد که ولی ما اول خداست و بعد پیغمبر اکرم با دلایلی که عرض کردم و سپس ولایت ائمه اطهار علیهم الصلاة والسلام که ولایت اونها ولایت خاص الخاص و فرمان روایی اونها با کمال محبت به بشریت بدون اون که جهلی در کار باشد و عصمت کامل، اونها ولایت بر بشر دارند و بعد هم ولایت خاص رو عرض کردم که مربوط به فقهاست با شرایطی که در روایات آمده: سائلاً لنفسه، حافظاً لدینه، مخالفاً لهواه، مطیعاً لامر مولاه، که همین مراحل سیر و سلوکی است که شما انشاءالله قدم بر خواهید داشت. در خصوص ولایت خاص الخاص مطلب زیاد است و معرفت امام از هر چیزی برای ما اهمیتش بیشتر است و لذا پروردگار متعال ولایت ائمه اطهار علیهم الصلاة والسلام را در ردیف ولایت پیغمبر و خدا قرار داده و فرموده انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا، که قطعا منظور از کسانی که ایمان آورده اند 12 امامند ولا غیر. گفتم به خاطر این که مسئله ولایت خیلی اهمیت دارد و با کلمه واو عطف این مؤمنین رو خدای تعالی به پیغمبر اکرم و خودش عطف فرموده و معنایش این است که هرچه و هر کیفیتی که خدا بر بشر ولایت دارد پیغمبر اکرم و این مؤمنین ولایت دارن. پس بنابراین این کلمه والذین آمنو حتی شامل سلمان هم نمی شود و تنها و تنها شامل علی ابن ابی طالب، فاطمه زهرا و 11 فرزندشون خواهد شد. چون ایمان اینها در ردیف ایمان پیغمبر است، ایمان اینها در ردیف اون کسی است که آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه. اون که بر پیغمبر در شب قدر یا در شب اول خلقت نازل شده، به همه اونها پیغمبر ایمان دارد. شما نگویید این وصف فوق العاده‌ای نیست. ایمان به حقایق قرآن، ایمان به اون چی که خدا از علمش برای بشر فرستاده، ایمان به اون چی که بشر تا ابد که میخواد در دنیا و برزخ و قیامت و بهشت زندگی کند و هر راه نمایی برای سعادتش لازم است، به همه اینها پیغمبر اکرم عالم است و ایمان دارد و معتقد است و مثل روز برایش همه احکام و معارف روشن است. همون جمله‌ای که خلاصه کرده امام صادق علیه السلام در دعای ندبه و اودعته علم ما کان و ما یکون الی انقضاء خلقک، یعنی پیغمبر اکرم را تو اون علم بی نهایتی که عین ذات مقدس خدای تعالی بوده و به صورت معلومات در قلب پیغمبر اکرم نازل شده و بعد به وسیله این نزولی که در قلب پیغمبر اکرم از حقایق و معارف به وجود آمده، در شب قدر تمام ماسر الله رو تنظیم کرده و اون قرآنی که به صورت نازل شده بعد از چند نزول و به صورت کتاب در اختیار ما قرار گرفته، این علم رو خدای تعالی به 14 نفر عنایت کرده است و این ایمان رو هم پیغمبر به همه حقایق و علم الهی دارد و ائمه ادهار هم دارند و فاطمه زهرا هم که ام ابی هاست، فاطمه ادهر سلام الله علیها که اونقدر خدا بهش علم و معرفت داده که گاهی مورد توجه خاص علی ابن ابی طالب علیه السلام واقع می شد. اینها همون مؤمنانی هستند که عطف شدند به پیغمبر و خدای تعالی. بنابراین با همین دلیل و صدها دلیل دیگر که من در این مجلس مقیدم مطالب رو بسیار خلاصه عرض کنم و خدا حفظ کند دوستانمون رو که در وسط هفته برای سایرین که ممکن است دقیق متوجه نشوند توضیح میدهند. این بزرگترین دلیل ماست بر این که خدای تعالی طبق همون روایاتی که سنی و شیعه هم نقل کردن که خدای تعالی 12 جانشین به پیغمبر اکرم عنایت کرده که در علم و عصمت مساوی با پیغمبرن و از نظر عقلی نمی شود که شخصی که میخواد از دنیا برود و از نظر ظاهری حتی کلی ثروت دارد و بسیار مایل از کارهای ناتمامش تمام شود و بسیار دوست دارد که هرچه او نکرده وصیش و خلیفهش بکند، این چنین فردی هیچ گاه نمی گذارد، تا قدرت دارد نمی گذارد، مخصوصا پیغمبر اکرم که قدرتش وصل به قدرت پروردگار است، قطعا نمی گذارد که کار ناتمامش ناتمام بماند. یا وصیش کسی باشد که در علم و عصمت از خودش کمتر باشد، چون اگر کمتر بود قطعا کاری که اون حضرت شروع کرده ناتمام خواهد موند. پیغمبر اکرم در جزیره العرب عده محدودی بهش ایمان آوردن و به عده محدودی توانست حقایق رو بفهماند. باید، لازم است و هر کس غیر از این رو بگوید قطعا نادان است که بعد از پیغمبر باید کسی جای پیغمبر بنشیند. حالا اگر نگوییم چون دلیل داریم و نمیگوییم که از پیغمبر باید بالاتر باشد، ولی این رو نمیگوییم، ولی مساوی پیغمبر حتما باید باشد. مردم اون زمان که پیغمبر اکرم با اونها روبرو بود مردم جاهلی بودند، عقل و درک و فهم نداشتند، لذا اونها حامل فقه نمی شدند. مقداری از علم اسلام و معارف اسلام رو ممکن بود یاد بگیرند و به قول مرحوم آیت الله العظما بروجردی که خودم از ایشان شنیدم، می فرمودند اصحاب و مسلمان های صدر اسلام روایات رو از پیغمبر اکرم و ائمه اطهار گرفتن، مثل بقچه بندی، تعبیر خود ایشان بود، مثل بقچه بندی که ندانن تو این بقچه چیست و به دیگران برسانن که دیگران اون بقچه رو باز کنن و ببینن توش چیست. رب حامل فقه الى من هو افقه، مردم این زمان همه چی رو میفهمن و بلکه باز ما در مقابل مردم زمان ظهور چیزی نمیدانیم و اونها همه چیز رو بهتر درک میکنن. باید این روایاتی که از پیغمبر اکرم و این قرآنی که از اون حضرت به ما انتقال پیدا کرده باید یک شارح داشته باشد، یک مفسر داشته باشد، یک کسی که همه حقایق رو بداند و برای دیگران شرح بدهد. نمیشه که یک نفری جای پیغمبر بنشیند که از پیغمبر علمش کمتر، از پیغمبر عصمتش کمتر، از پیغمبر جهلش و نادانی زیادی داشته باشد. تعبیر زیادتر عرض نمی کنم، چون پیغمبر معصوم از جهل بود و لذا این رو عرض نمی کنم. جاهل در مقابل پیغمبر اکرم نمیشه، معقول نیست. یه نفری اومده یه دین جهانی آورده که خاتم انبیاست، پیامبری رو ختم کرده، قطع کرده. حقایقی که تمام مردم دنیا باید ازش استفاده کنن و سعادتشون رو در دنیا و آخرت تأمین کنن. مدت زمانی که توی مردم بوده 23 سال بوده. در ظرف 23 سال با مردم جاهلی روبرو بوده است که حتی به وصی علی ابن ابی طالب، به وصی پیغمبر که علی ابن ابی طالب باشد، وقتی که اون حضرت میگه از طرق آسمان ها از من سوال کنید، یه مقدار میخواد روی علوم رو باز کنه به روی بشر، از طرق آسمان ها از من سوال کنید، از طرق زمین سوال کنید، سلونی قبل ان تفقدونی، قبل از اون که منو دیگر نبینید سوالاتتون رو بپرسید. مردمی در پای سخنانش نشسته بودن که یه نفر به عنوان مسخره میگه که اگر راست میگی سر و صورت من چقدر مو داره، چند دونه مو داره؟ که اون دانشمند فضا شناس میگه که ای کاش امروز ما پای منبر علی ابن ابی طالب می نشستیم و مشکلات فضاییمون رو از او سوال می کردیم. با این مردم روبرو بوده از پیغمبر، مردمی که هنوز بعد از مدتها که در اسلام بودن قصه رسوماتشون رو میخوردن که ما رسم داشتیم دختر نگه نداریم، رسم داشتیم که اگر فرزندانمون زیاد شد اونا رو معدومشون کنیم، که خدای تعالی فرمود لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، برای فقر بچه هاتون رو نکشید، نهیشون کرد. پیغمبر اکرم با یک چنین مردمی روبرو بود، نتوانست در ظرف 23 سال، بنای معجزه هم که نبود، در ظرف 23 سال حقایق رو به این مردم بفهمانه. از دو حال برای هیچ عاقلی خارج نیست، یعنی هر کس فکر کند یکی از این دو راه رو باید انتخاب کنه، راه سوم نداره. آقایون، این مطالبی که عرض می کنم عالم اسلام اگر قبول می کرد امروز به این بدبختی هایی که دارد یهود و نصارا در سر اونها حکومت می کند حکومت نمی کرد. و اون این بود، یکی از این دو راه، یا کار پیغمبر باید ناتمام بماند و مثل گرجیس پیغمبر که اصلا ما ازش و از احکامش و از دستوراتش اطلاعی نداریم، بعد از 1400 سال اطلاعی نداشته باشیم، و یا باید در رأس کار یک نفر که من این جمله رو نمیگم که بهتر از خودش، بلکه عرض میکنم لازم است که مثل خودش یک کلمه نباشد که وصیش بلد نباشد و خود پیغمبر بلد باشد. چون اگر این وصی بلد نبود، پیغمبرم که از دنیا رفته، به دست مردم اون علومی که خدا میخواست برساند نمیرسید. نمیدونم قبول میکنید یا نه. فکر میکنم اگر به عرایزم توجه کنید دو تا چهار تاست، یا به کلی دین محذوف، و یا باید نه یکی، چون حضرت امیرالمؤمنین هم 30 سال بیشتر تو مردم نبود که 30 سال هم 25 سالش در گوشه خانه نشسته، 4 سال الی 5 سال بیشتر در بین مردم نبود، اون هم مصادف با 3 جنگ وقتگیر. اینم که نشد. امام حسن مجتبی هم آمد نشد، نمیگم نشد بلکه کامل نشد، نتوانست از نظر استقبال مردم که تمام دنیا رو تحت پوشش اسلام و قوانین اسلام قرار بدهد، این هم نشد. همچنین سایر ائمه هر کدام یه مقداری رو انجام دادن رفتن جلو، هر کدام یک تحقیقاتی در علم الهی برای مردم شرح دادن، رفتن از دار دنیا رفتند و شهید شدن. و الان هم که مردم رشد فکری کردن، و من در یه مجلسی نمیدونم هفته گذشته بود یا در یکی از این شبهایی که در مجالس خصوصی تر صحبت میکردم گفتم یکی از مراتب ظهور صغرا که خدا رحمت کند مرحوم استادمون القا کرد و علمایی بعد صحبت کردند و نوشته شد، یکی از بارزترین مسئله‌ای که ظهور صغرا رو خیلی روشن میکنه همین که تمام دنیا امروز طالب عدالتند، از جنگ خسته شدند، مردم رشد کردند. این که یک نفر پیدا بشه به عنوان یک دیکتاتور، به عنوان یک ابرقدرت بیاد زن و فرزند مردم شیعه رو در خانه هاشون بکشه، این رو دیگه نمیخوان. این مال زمان مغول و چنگیز و مثلا هیتلر و امثال اینها بود، الان مردم نمیخوان. در یک روز 160 مملکت همه تظاهرات کردن که ما عدل میخوایم. این آیا بهتر از اون چی که در کتاب ها نوشته و حتی در مجله دوست عزیزمون جناب آقای نعمتی در گذشته نوشته بودند درباره ظهور صغرا، این علامت و این مسئله بارزتر نیست؟ تنها دلیلی که ما داریم برای آمدن امام زمان که مکرر در گذشته از من سوال می‌کردند که کی حضرت ظهور میکنه، این یه سوالی است، شاید همه شما الان داشته باشید. من در جواب میگفتم وقتی که مردم آماده برای پذیرش عدل و داد باشند و از جنگ و ستیز خسته شده باشند. در گذشته هیچ از وضع امروزم اطلاع نداشتم و الان شده. یه مختصر، یه مقدار کوچک بیشتر روی سر این مردم فشار بیاد، میگن کو عدل داد، میگن کی باید عدل داد رو پیاده کنه، شخصشو میطلبند. اون ابرقدرتی که در آمریکا نشستی که او اهل این کارا نیست، خلاف این کار رو داره عمل میکنه، کی باید باشه؟ مردم این زمان رشد فکری پیدا کردن، حاضر نیستن زیر بار استعمار برن، حاضر نیستن زیر بار افرادی که اهل تزکیه نفس نیستن، اهل کمالات نیستن، عصمت ندارن، زیر بار اینها برن. بلکه مسلمان ها زیر بار لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء، برای خودتون نصارا و یهود رو اولیا، سرپرست، فرمانده با محبت تصور نکنید و اینها رو برای خودتون رهبر انتخاب نکنید. این رشد تا اینجا اومده. یه مقدار دیگر اگر یه تکانی بخورن مردم دنیا، فکر میکنم به همان نقطه میرسن که پیغمبر اکرم برای اون مبعوث شد، علی ابن ابی طالب برای اون زحمت کشید، حضرت مجتبی برای همون تو خانه نشست و صلح کرد. حضرت سید الشهدا هم برای همون در میان گودی قتلگاه افتاد و زن و فرزندش اسیر شدند و سرش روی نیزه رفت. به همون نقطه میرسه. تو انشاءالله امیدواریم در زمان ما، در زمان همه ما که اینجا نشستیم، حتی مسنترین افراد به اونجا برسه، همونطوری که شاید شما دو ماه قبل فکر نمی کردید مردم دنیا اینقدر آماده عدل و داد و اینقدر متنفر از جنگ باشن. انشاءالله به زودی ببینیم که رهبر عدل و داد، رهبر انقلاب حضرت مهدی، حضرت حجت ابن الحسن بیاد و دنیا رو پر از عدل و داد کنید و اون معارف حقه که 26 بخش از 28 بخش علم که همه پیغمبران آوردن، اون بقیه رو به من و شما انشاءالله تحویل بده و هممون اون چنون بفهمیم حقایق قرآن رو که امروز رو خودمون رو مثل مردم صدر اسلام تصور کنیم. بنابراین نمیدونم فهمیدید، انشاءالله همه تون فهمیدید که دو تا چار تا، یعنی از دو راه پیغمبر اکرم حتما میخواست یک راه رو انتخاب کنه، یا این که هیچی نگه، یه مدتی آمده در دنیا زندگی کرده، خب یه عده دورش جمع شدند و از دنیا رفته و تمام شده. حالا بقیهش خود مردم میدونن، همینطوری که اهل سنت معتقدن، خودشون میدونن میخوان از بین ببرن این دین رو، اصلا دینی نباشه، میخوان یه نفری رو تعیین کنن برن تو سقیفه بنشینن، یه جای محدود شخصیت های درجه یک اصحاب که غیر از علی ابن ابی طالب و اونایی که با سیاستشون مخالف بودن اونجا جمع بشن، چون علی نبود در سقیفه، اونجا جمع بشن و رأی بدن، به هم تعارف کنن مسئله خلافت رو و بعد هم به همین روال بیاد جلو تا به اصطلاح ابو مسلم خراسانی پیدا بشه و نسل بنی امیه رو و خلافت بنی امیه رو از بین ببره، بعدم باز خلافت بنی العباس شروع بشه و خواجه نصیرالدین طوسی بیاد خلافت بنی العباس رو از بین ببره و تحویل بده به شاه‌های زمان، که البته خواجه این کار رو نکرد، طبعا تحویل داده شد به شاه‌های زمان که الان در دنیا اینها رو مشاهده میکنید و ما هم در 25 سال قبل مشاهده کردیم. یه فردی که به هیچ وجه ضد هوای نفس کار نمیکنه، به هیچ وجه تحت فرمان پروردگار نیست، به این زندگی رو پیدا کنیم و دینم طبعا تمام شده بود، یعنی اگر ائمه اطهار نبودن همون زمان یزید دیگه تمام شده بود دین. لعبت هاشم و بالملک فلا خبر اونجا ولا وحی مثل. یه راه دیگه داره، یک راه دیگه که همین راه رو ما معتقدیم پیغمبر انتخاب کرد. ما معتقدیم که خدای تعالی برای حفظ دین همین راه رو انتخاب کرد. به اون راه اینه، خدای تعالی که پیغمبر رو خلق کرده، همه علوم رو به او داده، دستش دیگه بسته نیست که یک نفر، دو نفر، ده نفر، دوازده نفر دیگه هم خلق کنه و در همه زمانها باشند، حافظ دین باشند، مالک دین باشند، ولایت مطلقه داشته باشند. این هم خدا قدرتش که تمام نشد در خلقت پیغمبر اکرم. یه نفر دیگه خلق میکنه و به پیغمبر اکرم هم ابلاغ میکنه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. معنای فما بلغت رسالته رو اینجا شما امروز خوب میفهمید که اگر علی رو جای خودت نگذاری، اگر اون که مثل نفس توست و انفسنا و انفسکم، بلکه در پیاده کردن علوم الهی نفس پروردگار عجیبه، اینو من در اینجا نمیخوام بگم ولی چون به اینجا رسیدم میگم. در روایت دارد در ذیل آیه شریفه و یخوفکم الله نفسه، خدا از نفسش شما رو میترسونه، به وسیله نفس شما رو میترسونه. حضرت صادق صلوات الله علیه میفرماید که امام الارض نفس الله. معنیش این جمله میدونید چیه؟ یعنی همون طوری که پیغمبر علی نیست و علی پیغمبر نیست در بعد ظاهری، همون طور علی ابن ابی طالب خدا نیست و خدا علی ابن ابی طالب نیست، اما در پیاده کردن معارف و احکام الهی همون خداست، همون کسی است که باید به وسیله که اگر علی رو جای خودت نگذاری، اگر اون که مثل نفس توست و انفسنا و انفسکم، بلکه در پیاده کردن علوم الهی نفس پروردگار عجیبه، اینو من در اینجا نمیخوام بگم ولی چون به اینجا رسیدم میگم. در روایت دارد در ذیل آیه شریفه و یخوفکم الله نفسه، خدا از نفسش شما رو میترسونه، به وسیله نفس شما رو میترسونه. حضرت صادق صلوات الله علیه میفرماید که امام الارض نفس الله. معنیش این جمله میدونید چیه؟ یعنی همون طوری که پیغمبر علی نیست و علی پیغمبر نیست در بعد ظاهری، همون طور علی ابن ابی طالب خدا نیست و خدا علی ابن ابی طالب نیست، اما در پیاده کردن معارف و احکام الهی همون خداست، همون کسی است که باید به وسیله او خدای تعالی احکام و معارف رو پیاده کنه. این چنین شخصی رو باید بذار. این مرد، این شخص احساسات بر عقلش غلبه نکنه، عصمت از جهل داشته باشه، مصالح مردم رو در نظر بگیره. مصالح مردم اگر به این منتهی میشه که 4000 نفر مقدس خشک بی معرفت رو بکشه، در جنگ نهروان بکشه، و اگر ایجاب میکنه که گردن زیر ریسمان بده به طرف مسجد بکشنش بره، خیلی حالات علی ابن ابی طالب رو مطالعه کنید. بعد از 20 و چند سال اون 4000 نفر رو کشت، قدرتش طوری نشده بود، و قبل از 26 سال گردن زیر ریسمان داد، همش برای خدا بود. ای کاش مردم مسلمان هم مثل اون یهودی که کنار خانه علی ابن ابی طالب ایستاده بود و اظهار اسلام کرد بودند. مردم مسلمان نفهمیدن علی چرا اینطور به زور دارن طرف مسجد میکشنش، هیچی نمیگه، زنشو میزنن چیزی نمیگه، در به پهلوش میزنن چیزی نمیگه، محسنش رو سخت میکنن چیزی نمیگه، این برای چیه؟ اون یهودی گفت اشهد الله اله الا الله. دیگران گفتن اون روزی که اسلام عزت داشت زمان پیغمبر تو شهادت این نگفتی، امروز چرا میگی؟ گفت من به وسیله علی اسلام رو شناختم. این مرد فقط برای خدا داره کار میکنه، فقط برای پیشرفت اسلام و بقا اسلام داره کار میکنه، و واقعا هم همینه. کدوم عاقله که غیر از این معتقد باشه؟ یک کسی رو گذاشته بعد از خودش که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این سخن رو خدایی گفته که قادر بر همه چیزه و همه افتخارات مال خداست، اما اینجا داره فخر میکنه، افتخار میکنه، داره به خود میباله. فتبارک الله احسن الخالقی. یک کسی رو تعیین کردیم که مردم کفار دیگه جرأت نمیکنن به طرف دین بیان. این دینی که الان در دست من و شماست بعد از 1400 سال به خاطر همون گذشت هاست. امام حسن مجتبی به خودش قسم اگر اراده میکرد معاویه فلج لاغل بشه، مغزش از کار بیفته، میشد. الان شما مریض سرطانیتون رو میبرید در خانه امام مجتبی، بعد از 1400 سال شفاش میده. چرا نکرد؟ برای حفظ دین، برای که امروز ما بشینیم فکر کنیم. من همه اینا رو دلائل قطعی علمی تحقیقاتی دارم. میگید نه بخواید، حالا انشاءالله من نمیخوام در جزئیات مسئله امامت وارد بشم، تمامش، حتی امام هادی و امام عسکری که در معسكر زندانی بودن و شاید کلمات زیادی هم از اونها به دست ما نرسیده، همون بودنشون توی زندان، همون توی معسكر بودنشون، توی لشکرگاه بودنشون، همون دین اسلام رو حفظ کردن تا به نخ باری که رسید. تا امروز، تا امروز که ما انتظار داریم، باز دنیا انتظار دارند. این انتظار نیست که همه بگن ما عدالت میخواییم نه جنگ. و این مسئله براشون هیچ پیاده نشه، هیچ اهمیت به همه این مردم دنیا داده نشه. چرا؟ به اینکه مسئله مردم دنیا مطرح نیست. اینا نمیخوان یک کسی بیاد در رأس قدرت واقع بشه که تمام مردم دنیا اون چی میخوان براشون فراهم کنه و همه در رفاه و آسایش بشن. به خدا قسم ما خوابیم، غافلیم. همه مردم دنیا امروز وجود مقدس امام زمان علیه السلام رو میخوان، البته حتی خود شیعیان. من از 40 سال قبل، 50 سال قبل حتی خوب یادمه، عادی حتی دعای ندبه رو نمیشناختن چیست، که اومده بودن سوال میکردن از پدر من که دعای ندبه در کجاست. تازه کتاب مفاتیح چاپ شده بود، ایشان ارجاع میداد به کتاب مفاتیح و یک جمعیت خیلی کوچکی که 4 نفر یا 5 نفر بودن، که یکیش پدر من بود، مجلس دعای ندبه تشکیل دادن. مرحوم آیت الله کلباسی در مشهد بودن، ایشان می آمدن دعای ندبه رو می خوندن. همین الان چی؟ شما صبح که از خواب، روز جمعه، غیر جمعه، برمیخزید می بینید همه مردم رفتن تو مهدیه یا امثال اینها، دارن دعای ندبه می خونن. حالا درسته اونی که شما می خواید شاید همه جا خونده نشه، ولی کم کم خونده نشه. بذارید آقا تشریف بیارن، بذارید امام زمان علیه السلام بیاد، اون وقت بعضی از جملات رو اگر از مدح پیغمبر شما در قرآن ندیده باشید و بعضی از کلمات خاندان عصمت رو اگر درباره پیغمبر نشنیده باشید، همونطوری که یه عده از مسلمون ها ندیدند و نشنیدند، وقتی به علوم حضرت بقیت الله برخورد میکنن میگن این آقا که خیلی بالاتر از پیغمبره. ما میگیم نه، ما میگیم هر چی ایشان دارد همون چیزهاییست که پیغمبر دارد. ولی نمیشه این مردم با هوش و با درک و دانشمند امروز رو و یا با هوش و با درک و با علم دانشمندان فردا رو همینجور معمولی باشون برخورد کرد. من قدرتمندم، آمدم شما رو به اون چی که مصلحتتون هست برسانم، همینطور که همه قدرتمندا میگن باید برسانه، در مدت کوتاهی هم میرسانه. تمام کره زمین رو در ظرف کمتر از 10 سال، بعضی روایات 8 سال، تمام مردم سر جاشون نشستن، راحت به تمام خوبی ها رسیدن. یه چنین فردی باید جانشین پیغمبر باشه. اگر این چنین شخص نه علم داشته باشه، نه عصمت داشته باشه، به فکر خودش باشه که اگر یه وقتی دشمنی هجوم آورد از کدام سوراخ فرار بکنه، این مسائل رو اگر داشته باشه، که اینم مثل همین هاست، این دارای اون علم نیست. کوچکترین جهلی در وجود مقدس امام نباید باشه، معصوم از جهل. این جمله شاید در کتاب ها ندیده باشید، ولی من هرچه فکر کردم بهترین جمله و خلاصه ترین جمله برای این که امام چی هست و چه خصوصیت داره همین جمله، معصوم از جهل. به این 14 نفرم بیشتر نمیشه باشن، معصوم از جهل. هیچی براش، چه آینده. مثلا ما حالا این کار رو برای این ملت انجام بدیم، فردا شاید خراب در اومده از کار. اول این مردی که آمده در مقابل من ایستاده و اظهار ارادت میکنه و خیلی هم دست و پای ما رو میبوسه، این در دلش میخواد یه روزی استاندار، وزیر، نمیدونم توی مملکت یک کاری بشه. این تو دلش اینه. حضرت امیرم میفهمید و من تا بروشو نمیابود، زمان زبانی نبود که به رو بیاره. ولی امام زمان نه، زمان زمانیست که به رو بیاره. تو دلت ایناست. این کاری که شما پیشنهاد میکنید آیندهش اون میشه. ما رو باید بدونه معنای معصوم از جهل هم همینه. اگر بگید لازم نیست بدونه، همین کلاهایی که در همه انقلاب ها به سر رهبران انقلاب گذاشته میشه که افراد ناباب وارد میشن و کم کم، فکر نکنید یه دفعه، کم کم راه و روش انقلاب رو بر میگردونن به اون جهتی که میخوان، همون باز میشه. امام زمان از دنیا تشریف میبرن به عالم بالاتر و دنیا و این زندان رو به ما با میگذارن. ما هم که افرادی که اینجوری تومون هست، طبعا کم کم زمام اختیار رو در دست میگیرند و کم کم باز میشه قبل از انقلاب، قبل از ظهور حضرت مهدی صلوات الله علیه، باز همون میشه. غیر از اینه تجربه برای ما ثابت نکرده. پس امام، جانشین پیغمبر، خلیفه پیغمبر، اگر پیغمبر عقل کل که هست، باید جای خودش یک نفری رو بنشانه که یا مثل خودش باشه، و چون بهتر از اون معنا نداره ما نمیگیم یا بهتر از خودش باشه، برو برگرد نداره، و الا نه به دین علاقه داره، نه به آینده بشریت علاقه داره، نمیخواد دینش ادامه پیدا کنه. اینجوری که آیون طرح میکنن که پیغمبر از دان دنیا رفت و برای خودش وصی تعیین نکرد، چه خدایی، چه پیغمبری. این کار کسانیست که یه مدتی میخوان تو دنیا یه عده دورشون باشن، احترامشون کنن و بعد هر چه میخواد بشه. خدا تعیین کرد. بعضی از جملات غلطی که توی ماها هست و متاسفانه افراد جاهل القا کردن، این رو مجبورم تذکر بدم. نام این 12 امام در اول خلقت تعیین شده. پسر کیست؟ مادرش حتی کیست؟ خصوصیات، بیوگرافی اجمالی، حالا از نظر ذات مقدس پروردگار که تفصیلی، ولی از نظر اظهارش اجمالی تعیین شده و هیچ برو برگرد نداره، که همین ها ائمه بعد از پیغمبر هستند، یعنی نمیتواند غیر از اینها باشه. اون وقت اینجا حالا نمیخوام بعضی از گفته ها رو من تکرار کنم، یه نسبت هایی به حضرت مجتبی میدن، یه نسبت هایی به امام رضا میدن، یه نسبت هایی به سایر ائمه میدن که اصلا هر چه غیر از اینی که گفتم شنیدید بدونید خلاف رضای خدا و پیغمبر. و اگر ترس از قیامت دارید، من انشاءالله میگم همه گناه اعتقاد اینها به گردن من اعتقاد داشته میشه. در روز اول همون لحظه‌ای که پیغمبر خلق شد، این 12 وصی برای او تعیین شد، برو برگردم نداشت، گاهی هم اظهار میفرمود. هفته گذشته بود ظاهرا عرض کردم در کتاب‌ها و کتب اهل سنت، من به یکی از شخصیت‌های مهم وهابی رفتم، از دار دنیا رفت، بهشان گفتم، چون نابینا بود، بهشان گفتم ما تقول فی هذه الروایه، این روایت به چیه نظر شما؟ کل ائمه من بعدی اثنا عشر. خیال کرد یکی از همون اصحاب اطرافش هست، چون لباس من نمیدید، والله من لباس با همین لباس هست. ایشان فرمودن که منظور اول اونها ابوبکر، دوم عمر، سوم عثمان، چهارم علی، پنجم معاویه. اینجا توقفی کرد، من فکر کردم خسته شد، چون ردیفش معلومه. یه نفر اونجا گفت ثم یزید، گفت نه، یزید شرابخور بود، قمارباز بود، بیدین بود، من اونو قبول ندارم. من گفتم پس چی؟ شما بشمارید به 12 تا مونده. گفت که تو این خلفای عباسی و عموی بگرد، هر کدومشون خوب بودن اون رو انتخاب کن تا 12 تا. آخر این نگذاشت من بقیه یه روایت رو بخونم. گفتم در روایات هست، همون روایتی که شما گفتید صحیح هست، در روایات هست که اولهم علی ابن ابی طالب، ثم الحسن، ثم الحسین، ثم علی ابن الحسین، و انت یا جابر، ای جابر تو رو میبینی و بلغهم من السلام، سلام منو به او برسون. گفت انت جابری؟ حالا تازه آقا فهمید که ما شیعه هستیم. حالا اینم به خاطر این که هیچ کس نمیاد این روایات رو بگه، ولی خودش میدونست، شروع کرد به بدگویی کردن به شیعه ها. و یه نفرم به من اشاره کرد که ایشان اوقاتش که تلخ میشه خلاصه کار دستت میده، باشو برو. ما باشدیم رفتیم. روایات صحیحه توی کتب معتبره نوشته شده. خلفای من بعدی اثناشر، اوصیای من بعدی اثناشر، اینا عبارات مختلفیست که در شاید اگر مبالغه نباشه 1000 تا روایت 2000 تا روایت. الائمه من بعدی اثناشر، کلهم من قریش، کلهم من بنی هاشم، اولهم علی ابن ابی طالب. آخر پیغمبر اکرم چیکار کنه با این مردم جاهل؟ چیکار کنه؟ چجوری توضیح که عدهشون که روایات رو خوندند و میخوان به اصطلاح خیلی دور از حق نگن، میگم دو دسته ما خلیفه داشتیم برای پیغمبر، یه دسته خلفای معصوم عالم دانشمند که اول اونها علی ابن ابی طالب، همین ترتیب، یه دسته هم سیاست مداران. اینجاست که بعضی میگن دین از سیاست جدا نیست، اینه معناش، یعنی اگر گفتیم جدا هست اینجوری میشه، یه دم مملکت دار، سیاست مدار، برای هر چیزی حاضرن هر کاری بکنن، ادام اینا هستن. اون وقت ائمه اطهار رو جداشون میکنن. آقا شما برای اینکه انشاءالله دستتون رو ببوسیم، احترامتون کنیم، سهم امام هم اون وقتا نمیدادن، بگیم حالا سهم امام مونه بدیم، نمازمون رو مسائلش از شما بپرسیم، چون همونها در ذهن صحبت ایجاد میکرد. لذا در زمان خلفای عباسی چند نفر امام آوردن. این امام ها که به درد ما نمیخوره، امام صادق میگه مثلا دین از سیاست جدا نیست، حالا تعبیر منه، تمام بساست العباد در زیارت جامعه میخونیم، اینا که میگن دین از سیاست جدا نیست، نمیشه با اینا کنار اومد. چون الان بهشون بگیم آقا هرچی شما میفرمایید، میگه آقای مثلا فرض کنید که حجاج ابن یوسف ثقفی از اینجا بیا پایین، من میخوام بشینم، با اینا نمیشه کنار اومد. با مراجع شیعه هم اینا بدونید واقعا سلاطین مشکل داشتن و نمیتونستن کنار بیان، منتها خب قدرت زیاد. خب چیکارشون کنیم؟ امام میترش. ما که خلیفه جانشین برای پیغمبر ترشیدیم، چرا امام نترشیم؟ یکی از شاگردان حضرت صادق رو بهش رفتن، پول زیادی دادن، باهاش صحبت کردن، کنار اومدن، بهش امکانات دادن، قدرت دادن، گفتن هر کس به درس تو بیاد ما پول بهش میگیم، هر کس به درس امام صادق بره پول ازش میگیریم، مالیات ازش. خب گفت خیلی خوب، چشم، هر چی هم بگید گوش میکنم، هر چی بگید گوش میکنم. گفتند و گوش کردند و امروز گرفتاری های مسلمین رو به اینجا رسوند، ائمه‌رم تو خونه نشون و انشاءالله زمینه خیلی پیش آمده. امیدوارم به زودی اون لحظات آخر غیبت کبرا انشاءالله به پایان برسه و همه من در زیر سایه امام عصرمون انشاءالله به همه کمالات موفق بشیم. و امیدوارم پروردگار عزیز عید میلاد حضرت موسی بن جعفر رو که باعث خیلی خیرات شد، من یک جمله گفتم به کسی که روز قبل از میلاد حضرت موسی بن جعفر که در کنار بغداد قبر مطهرش هست، روز قبلش دیگه صدام پیداش نشد، و انشاءالله این یک اظهاری است که مردم عراق از دست تمام ظالمین و افرادی که به اونها ظلم میکنن، فرقی هم برای ما نداره چه صدام باشه چه غیر صدام، انشاءالله نجات پیدا میکنند و به کمالاتی خواهند رسید. شیعیان مظلومی که الان حدوداً شاید 40 سال زیر بار ظلم واقع شدن، یه مدتشو ما لمس میکنیم و احساس کردیم، و الا از روزی که این حزب بعث اومده بر سر اونها مسلط شده بیشتر از 40 سال. امیدواریم با ظهور حضرت همه حقایق ظاهر بشه، همه مشکلات ظاهر بشه، و به اون امام مبینی که خدا در قرآن وصفش کرده که مسئول از جهله، انشاءالله به محضرش مشرف بشیم و دین و دنیا و آخرتمون در پناه اون حضرت محفوظ بمانه. من دیگه فرصت برای بیشتر از این صحبت ندارم، ما هم شدیم کم کم مثل اینایی که تو تلویزیون صحبت میکنن، ساعت بهشون نشون میدن، ما هم تقریبا اینجوری شدیم، چون حساب دوستان دیگر رو میکنیم. نسألک اللهم و ندعوک به اعظم اسمائک و به مولانا صاحب الزمان، یا الله 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 یا الله. روز جمعه است خدایا، به آبروی امام زمانمون ما رو از خطرات این لحظات آخر غیبت خدایا از این خطرات ما رو حفظ بفرما، ما رو در صراط مستقیمی که دستمون به دست امام زمانمون برسد قرار بده، ما رو در صراط مستقیمی که همیشه با خاندان عصمت و طهارت باشیم قرارمون بده. خدایا استقامت ما رو اونچنان زیاد کن که در اون صفی که نعت اهله فی کتابک و قلت صفن که انهم بنیان مرسوس، خدایا استقامتمون رو اونقدر زیاد کن که در اون صف قرار بگیریم. پروردگارا ما رو از همه گناهان حفظ بفرما، از همه مشکلات دور بفرما. خدایا در پناه امام زمانمون ما رو حفظ بفرما، ما رو از بهترین اصحاب و یارانش قرارمون بده. خدایا توفیق تزکیه نفس، کمالات روحی به هممون مرحمت بفرما. امواتمون، شهدامون، امام راحلمون غریق رحمت بفرما. عاقبتمون ختم به خیر بفرما. وعجل في فرج مولانا.